ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروح خبرهاست از رادیو فردا. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد. جان بولتون میگوید ایران نباید مصلحت اندیشی آمریکا را با ضعف اشتباه بگیرد. و شهردار تهران میگوید وظیفه‌ای در قبال کودکان کار نداریم. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید با خبرها و گزارش‌ها. بعد از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مجتبی ذوالنوری به ریاست آن رسید. کاندیداهای ریاست این کمیسیون حشمت الله فلاحت پیشه، مجتبی ذوالنوری، مصطفی کواکبیان و علاءالدین بروجردی بودند. مصطفی کواکبیان و علاءالدین بروجردی به نفع نامزدهای دیگر انصراف دادند. حشمت الله فلاحت پیشه نامزد فراکسیون امید و مجتبی ذوالنوری نامزد اصولگرایان در فراکسیون ولایی بوده است. سال گذشته حشمت الله فلاحت پیشه توانست بعد از 14 سال ریاست علاءالدین بروجردی بر این کمیسیون ریاستش را بر عهده بگیرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یک شنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم یا بیت المقدس هشدار داد که تهران نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ای را که رئیس جمهوری آمریکا در لغو حمله تلافیجویانه علیه ایران به خرج داده با ضعف اشتباه بگیرد.
Neither Iran nor any other hostile actor.
ایران و هیچ بازیگر متخاصم منطقه‌ای دیگه نباید مصلحت اندیشی و ملاحظه ایالات متحده رو ضعف به شمار بیاورند. هیچ کس مجوز آشوبگری در خاورمیانه رو برای ایران تضمین نمی‌کنه. همونطوری که رئیس جمهوری ترامپ روز جمعه اعلام کرد، ارتش ما بازسازی شده، نوین و آماده است. با فاصله بسیار نسبت به دیگران بهترین ارتش جهانه. تحریم‌ها در حال فلج کردن جمهوری اسلامی هستند. از شب گذشته تحریم‌های بیشتری هم در نظر گرفته شده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نه علیه ایالات متحده آمریکا و نه علیه دیگر کشورهای جهان. Not against the USA and not
against the world. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در توییتی نوشته است که چیزی نمانده بود به گفته او تیم بی دونالد ترامپ را در تله جنگ گرفتار کند. تیم بی عبارتی است که آقای ظریف برای اشاره به گروهی از سیاست مداران مخالف جمهوری اسلامی از جمله جان بولتون و بنیامین نتانیاهو به کار می‌برد. قرار است روز دوشنبه آقای بولتون در بیت المقدس با همتایان اسرائیلی و روس خود در نشست سه جانبه‌ای درباره امنیت منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. روز جمعه همزمان با گسترش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در پی سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران، کاخ سفید از سفر مشاور امنیت ملی خود به اسرائیل برای رایزنی درباره امنیت منطقه‌ای خبر داده بود. پیروز حناچی شهردار تهران میگوید شهرداری از نظر قانونی وظیفه‌ای در قبال کودکان کار ندارد. به گفته شهردار تهران، بهزیستی و دستگاه‌های دولتی دیگر باید به وضعیت چنین کودکانی رسیدگی کنند. بنابر گزارش‌ها دست کم 400 هزار کودک فعال در عرصه کار یا در جستجوی کار در ایران شناسایی شدند. شهردار تهران در همایش روز جهانی مقابله با کار کودک گفت بیشتر کودکان کار در ایران دستفروش، گلفروش، فالفروش و زباله‌گرد هستند. برخی آمارهای دیگر میگویند بسیاری از کودکان کار در بخش صنعت نیز فعالند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت کار، کودکان خیابانی پذیرش شده در سازمان بهزیستی ایران در سال 96 حدود 5152 نفر بوده که نسبت به سال 95 بیش از 44% کاهش یافته است. اما همونطور که در خبرها هم امروز هم در دو سه روز گذشته شنیدید، در پی هدف قرار دادن یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. در این رابطه گفتگویی داشتم با شهرام چوبین، تحلیلگر سیاسی در سوئیس، و از او پرسیدم که شرایط کنونی را چطور ارزیابی میکنه.
Well, I think we see a classic case of brinksmanship.
من فکر می‌کنم که یک مورد کلاسیک از تلیق و توازن را می‌بینیم. ایرانی‌ها احساس می‌کنند که طرف مقابل جنگ را شروع کرده، زیرا آمریکایی‌ها معاهده یا دست کم توافق را ترک کردند و بر آنها فشار آوردند. آنها احساس می‌کنند باید در برابر آنچه که نوعی فشار خفه کننده اقتصادی به نظر می‌رسد، واکنش نشان دهند. البته فقط خفقان اقتصادی نیست. مسئله تهدیدها هم هست. حضور نظامی در خلیج هم هست. و البته حضور نظامی در هفته‌های اخیر. بنابراین آنها احساس می‌کنند که باید واکنش نشان دهند، اما انتخاب چگونگی این واکنش کار آسانی نیست. ایرانی‌ها نمی‌خواهند که توافق را ترک کنند، زیرا این مسئله اروپا را از آنها جدا می‌کند. پس آنها باید گام‌های دقیقی بردارند و به طور سنتی جمهوری اسلامی سابقه‌ای هم دارد در مین‌گذاری و فشار بر کشتیرانی بین‌المللی به عنوان راهی که نشان دهد در برابر فشار بیکار نمی‌نشیند. و صد البته رویداد جدید در مورد پهپاد. این پهپاد یک ابزار نظارتی آمریکایی‌ها بود برای زیر نظر داشتن تأسیسات ایران در خلیج فارس و واکنش ایرانی‌ها شلیک به آن بود. اینکه در حریم هوایی ایران بوده یا در مناطق بین‌المللی موردی است که احتمالاً می‌شود بررسی کرد. اما مسئله اصلی این است که ایران دارد سعی می‌کند تا به فشار آمریکایی‌ها واکنش نشاند.
آقای چوبین، افرادی مثل سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفتن که شرایط به طوریه که در نزدیکی یک جنگ قرار داریم. آیا باید جنگ یا نوعی درگیری نظامی رو در روزهای آتی انتظار داشته باشیم؟
Well, it depends what you mean by military conflict. If you mean a war, no, but if you mean
بستگی دارد که منظورتان از درگیری نظامی چه باشد. اگر منظورتان جنگ باشد، خیر. اگر منظورتان چند حمله و ضد حمله باشد، بسیار محتمل است. تا به حال هر دو طرف کمی عقب نشستند. پس از سرنگونی پهپاد، ترامپ اندکی وقت به ایرانی‌ها داده تا به دعوت او برای گفتگو پاسخ دهند. این هم کمی غیر محترمانه محسوب می شود و ایرانی ها هم نمی خواهند تحت فشار برای گفتگو باشند. اما از طرفی آنها نمی خواهند تحت فشار جنگ قرار بگیرند. من فکر می کنم همونطور که گفتم بسیار محتمل است که حملاتی انجام شوند. آمریکایی ها هنوز هم ممکن است رادارها و سایت های موشکی را هدف قرار دهند. در این صورت ایرانی ها مستقیم یا غیر مستقیم واکنش نشان خواهند داد. علیه کشتی‌های آمریکایی یا متحدان آمریکا در خلیج یا شاید با حمله به یک هدف آمریکا خارج از منطقه. اما یک جنگ نه. آمریکایی‌ها نیروی کافی و علاقه‌ای به یک جنگ زمینی ندارند.
The Americans don't have the forces for it and they have no appetite to get involved in a land war.
آیا جامعه جهانی به خصوص اروپایی‌ها، چینی‌ها یا روس‌ها میتونن کاری برای کاهش تنش بکنن؟ در صورت اینکه پاسخ مثبت، چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟
تنها در صورتی که آمریکایی‌ها بخواهند که این کار بشود. اگر آمریکایی‌ها از طریق ژاپنی‌ها یا عمانی‌ها یا شاید دیگران تلاش کرده باشند که به ایرانی‌ها بگویند در مورد گفتگو جدی هستند و صرفاً تسلیم طرف ایرانی را نمی‌خواهند و اگر تا حدی انعطاف‌پذیری نشان دهند و پیش شرط‌های گفتگوها را برطرف کنند، آنگاه ممکن است گفتگوهای بی سر و صدایی را داشته باشیم تا پیش زمینه‌های یک مذاکره مشخص شود. به مانند آنچه که پیش از برجام در عمان روی داد. اما اینکه یک اجلاسی داشته باشیم که ترامپ مانند مدل کره شمالی با ایرانی ها دیدار کند بسیار غیر محتمل است. زیرا ایرانی ها تنها می خواهند مطمئن باشند که منافعشان تامین می شود و قصد ندارند که به حضورشان در کنار ترامپ افتخار کنند. از این موضوع هم هیچ فایده ای نخواهند برد، زیرا حضورشان در کنار ترامپ از جهات بسیاری نوعی قبول شکست است.
گفتگوی من با شهرام چوبین رو شنیدید. آقای چوبین مدیر پیشین تحقیقات در مرکز ژنو برای سیاست گذاری امنیتی در سوئیس بود و عضو ارشد برنامه سیاست گذاری اتمی در مرکز کارنگی است. اما به شرق آسیا بریم. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یک شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده. در همین زمینه گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو بشنوید.
کره شمالی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کیم جونگ اون نامه فرستاده و رهبر کره شمالی از محتوای این نامه خرسند شده است. کاخ سفید واشنگتن ارسال نامه به کیم را تایید نکرده است. مذاکرات اتمی میان آمریکا و کره شمالی که سال پیش در سنگاپور و در جریان دیدار تاریخی رهبران دو کشور روند تازه‌ای به خود گرفت، در حال حاضر بدون پیشرفت خاصی متوقف شده است. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون نتوانستند در جریان دومین دیدارشان در هانوی پایتخت ویتنام به توافق مکتوبی دست یابند. اظهارات و تحلیل‌های مختلف حاکی است آمریکا خواستار پاکسازی کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ای و پس از آن برچیده شدن تحریم‌های گسترده علیه آن کشور است، اما پیونگیانگ پنهان نمی‌کند که خواستار اقدامات گام به گام است و می‌خواهد پاکسازی اتمی در کنار رفع تحریم‌ها پیگیری شود. خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم به خبرگزاری مرکزی کره روز دوم تیر ماه گفته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دریافت کرده است. هرچند خود آقای کیم پیشتر برای آقای ترامپ نامه فرستاده بود، اما کاخ سفید آمریکا در حال حاضر ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده به رهبر کره شمالی را تایید نمی کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید نامه محتوای فوق‌العاده‌ای داشته و خرسندی رهبر آن کشور را به دنبال آورده است. در خبر رسانه‌های رسمی کره شمالی مشخص نیست نامه‌ای که آنها صحبتش را می‌کنند چگونه و از چه راهی به دست کیم جونگ اون رسیده است. انتشار گزارش‌های تازه چند روز پس از دیدار رسمی چی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین از پیونگیانگ صورت گرفته است. جزئیات مذاکرات رئیس جمهوری چین و رهبر کره شمالی و اینکه آنها با یکدیگر به چه توافق احتمالی رسیدند مشخص نیست. رئیس جمهوری چین در روزهای آینده در جریان نشست گروه 20 در ژاپن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره کره شمالی و نامه‌ای که اعلام کرده رهبر این کشور از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرده. اما بریم سراغ مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباقیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباقیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباقیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباقیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. ساعت در ایران 18 و 14 دقیقه است. کم کم به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها نزدیک میشیم، اما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، همچنین اپلیکیشن‌های رادیو فردا در تلفن‌های هوشمند بخونید و پیگیری بکنید. همچنین میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا است: 2042022112112 و شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید. تا اون زمان با سایر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.